ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. جلسه دادگاه شکایت آمن سادات ذبیح پور از سپیده قلیان به صورت غیرعلنی برگزار شد. نشست سالانه قدرت‌های اقتصادی نوظهور بریکس در آفریقای جنوبی آغاز شد. بریده شدن کابل تلکابین در پاکستان جان 8 تن از جمله 6 کودک را به خطر انداخته است. مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، در پست اینستاگرامی از برگزاری غیرعلنی دادگاه رسیدگی به شکایت آمن سادات ذبیح پور از خواهرش خبر داده است. به گفته ای وی این دادگاه قرار بود روز سه‌شنبه به صورت علنی برگزار شود، ولی به دلیل خودداری خانم قلیان از پوشش حجاب اجباری جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد. مهدی قلیان همچنین از تغییر قاضی دادگاه به دلیلی که نامشخص خوانده شده خبر داده است. آنچنان که آقای قلیان در این پست اینستاگرامی نوشته، آمن سادات ذبیح پور در بدو ورود به دادگاه اتهاماتی مانند جاسوسی و اغتشاشگری را علیه سپیده قلیان مطرح کرده است. اتهاماتی که خانم قلیان آنها را مصداق رفتارهای غیر قانونی خوانده است. سپیده قلیان در دی ماه 98 در یک رشته توییت نوشت که آمن سادات ذبیح پور، گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در طول بازجویی از وی حضور داشته است. این رشته توییت مبنای شکایت خانم ذبیح پور از سپیده قلیان است. روز سه‌شنبه نشست سالانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی بریکس با میزبانی آفریقای جنوبی در شهر جوهانسبورگ آغاز شد. در این نشست سه روزه رهبران برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی اعضای اصلی و حدود 50 نفر از رهبران کشورهای غیر عضو شرکت کردند. ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه عازم جوهانسبورگ می‌شود. ایران یکی از 10 کشوری است که خواستار پیوستن به بریکس هستند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و یکی از اعضای اصلی گروه بریکس، به دلیل جنگ اوکراین تحت تعقیب بین‌المللی است و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به این نشست اعزام شده است. کشورهای عضو بریکس حدود 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در تلاشند جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بین‌المللی اقتصادی سیاسی تثبیت کنند. 6 کودک دانش آموز و 2 معلم که برای حضور در مدرسه‌ای در منطقه کوهستانی باتاگرام در پاکستان سوار بر تلکابین بودند، به دلیل بریده شدن کابل با خطر مرگ روبرو هستند. به گزارش رسانه‌های محلی، صبح سه‌شنبه یکی از کابل‌های این تلکابین در ارتفاع 270 متری بریده شد و سرنشینان آن در وضعیت خطرناکی قرار دارند. 2 هلیکوپتر نظامی برای نجات این کودکان بر فراز این تلکابین پرواز می‌کنند، ولی باد شدید و خطر بریده شدن تنها کابلی که تلکابین را در هوا نگاه داشته، عملیات نجات را پیچیده‌تر کرده است. به گفته ساکنان محلی، دانش آموزان و روستاییان منطقه از تلکابین‌های قدیمی برای رفت و آمد بین روستاها استفاده می‌کنند. جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، افزایش مصرف روزانه بنزین به 120 میلیون لیتر را تایید کرد. وزیر نفت در دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بدون اشاره به دلایل گفت در 2 سال اخیر مصرف بنزین در کشور 37% افزایش یافته است. به گفته او، هفته گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین مصرف روزانه را به 137 میلیون لیتر رساند. آقای اوجی به حجم تولید بنزین در کشور اشاره‌ای نکرده، اما 2 هفته پیش علی زیار، معاون مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گفته بود در تیر ماه تنها 107 میلیون لیتر بنزین تولید شده است. در روزهای گذشته صفای طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت همزمان با اجرایی شدن طرح محدودیت سوختگیری به گمان زنی‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین دامن زده است. به دنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راست که امام جمعه اهل سنت زاهدان هشدار داد که این اقدام نارضایتی گسترده ایجاد خواهد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی آزادی هرچه زودتر امام جمعه راست را به نفع همه دانسته است. آقای فتحی نقشبندی، پدر عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راست که است که در بیانیه ای خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ را تایید کرده بود. او مدت هاست که پنهان شده و علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکند. در مصاحبه ای که ساعتی پیش با رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان داشتم، از نقش مولوی فتحی محمد نقشبندی در میان مردم بلوچ پرسیدم. رحیم بندویی:
این دو نفر حدود فکر می‌کنم 10-12 سال پیش بود، این دو نفر رو به اتهام قتل یک مولوی دیگه‌ای که در واقع به عنوان یکی از اعضای همراه و همکار سپاه پاسداران بود گرفتند و بردند، ولی بعداً با تمام شکنجه‌هایی که بر اینها رفت و مدت طولانی که زندان بودند نهایتاً تبرئه شدند، آزاد شدند. یعنی مشخص شد جمهوری اسلامی فقط به خاطری که این دو نفر و کسان دیگر از همراهانشون رو بخواهند به قول معروف به شکلی مطیع خودشون کنند، این سناریو رو ساختن علیهشون. و یکی از دلایلی هم که احتمالاً متوجه شده اید که مولوی نقشبندی فتحی محمد در روزهای پیش مطرح میکرد که چنانچه بر من فشارها رو بیشتر بکنید من مجبور میشم یک سری اسراری رو که تا الان مونده افشا بکنم، که من اگر کشته بشم در زندان یا حتی نمیدونم مسائل دیگه رو من سر بیاد، برحال این افشاگری اتفاق خواهد افتاد. من نمیدونم دقیقاً کسی در این رابطه هم کسی دیگه نمیدونه در این رابطه مسائل چی هست، ولی آنچه که هست جمهوری اسلامی ایران ضعف‌های و نکته‌های بسیار بسیار حساسی رو در دست ایشون دارند که ایشون به این صراحت تهدید کردن در این رابطه. و خب کاملا طبیعی است با توجه به صلاحیتی که ایشون در میان مردم بلوچستان و بعداً هم جناب آقای عبدالغفار نقشبندی هم در ارتباط با آنچه که الان مسئله رو مسئله دادخواهی کل ایران مینامند و دارن مبارزه در این رابطه میکنند، اینا یک جایگاه رو مشخص کردن که نه تنها مردم بلوچستان بلکه جاهای دیگه هم در این رابطه عکس العمل نشون خواهند داد. به همین دلیل هم می‌بینیم که در طول این دو شب گذشته حداقل با توجه به اینکه به هر حال مردم به شکل‌های مختلف ناراضی بودن خودشون رو از دستگیری مولانا نقشبندی می‌خوان ابراز بکنن، راهبندان در بیشتر شهرهای بلوچستان در جاده‌های مطرح بلوچستان در شبانه به شکل راهبندان و دادن شعار مطرح کردن. خارج از این محکومیت دستگیری ایشون از طرف بسیار از شخصیت‌های مذهبی از جمله مولوی عبدالحمید که به عنوان شخص اول مذهبی در بلوچستان است، این مسئله رو به نفع جامعه ندونستن که ایشون رو دستگیر بکنند و مطرح میکنند که این عکس العمل آنچه که جمهوری اسلامی میخواد نخواهد داشت، بلکه تنش را بیشتر خواهد کرد. ببین عمده مسئله اتفاقا برمیگرده به این مسئله اینجا که سالگرد جنبش جینا، جنبش مهسا زن زندگی آزادی در راه و در این حال در بلوچستان هم سالگرد همون جمعه‌های خونین که انعکاسی بود از عملی که در واقع مولوی عبدالغفار نقشبندی نقش اساسی داشت در این رابطه برای افشا کردن آن، و آن تجاوز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در چابهار علیه دختر 15 ساله بلوچ بود. همه اینا را با هم دین وقتی که کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی ایران دست باچ است، نه فقط در ارتباط با این مسئله جمعه خونین زادن بلکه کل سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. به همین دلیل تا جایی که امکان دارد تلاششون این است که افرادی رو که به شکلی میتونن در این رابطه نقشی داشته باشند اینها رو به سکوت وادار کنند.
آقای عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راسک، بعد از افشای اون خبر تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ مدت هاست که پنهان شده و همچنان علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنه. به نظر شما احتمال داره که مولوی فتحی محمد نقشبندی پدر ایشون رو به خاطر فشار بر عبدالغفار نقشبندی دستگیر کرده باشن تا احیانا ایشون خودش رو معرفی کنه؟
بدون شک این مسئله رو هیچ کسی شکی نداره که جمهوری اسلامی هستن گروگانگیری جزء حیات ادامه حیات جمهوری اسلامی شده، چه این گروگان ها از ایرانی های دو تابیتی باشن و چه عزیزان و نزدیکان کسانی که فعالان سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع برخواستند این کار را انجام خواهند داد. بله قطعا این مسئله دستگیری مولانا فتحی محمد نقشبندی بخشی از همون سناریوی گروگانگیری هایی است که بخواد بر علیه فعالان دیگر از جمله آقای عبدالغفار نقشبندی استفاده کنه جمهوری اسلامی. ولی آقای عبدالغفار نقشبندی به طور واضح مطرح کردند که من حاضرم همه چیزم از دست بدم، ولی در ارتباط با دادخواهی آن خواهر بلوچی که مورد تجاوز قرار گرفت مرگ ژینا به اضافه قتل‌های دولتی که پس از این جنبش ژینا زن زندگی آزادی در کل و سرتاسر ایران اتفاق افتاده است. از اونها کوتاه نمیام. گفته بود که من به خاطر دستگیری و حتی کشتن پدرم و عزیزان دیگه ای از خانواده‌ام باشن میگذرم، اما از اون مسئله نخواهم گذشت.
گفتگویی بود با رحیم بندویی. اما 31 مرداد از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز گرامی داشت قربانیان اعمال خشونت‌آمیز بر اساس مذهب یا اعتقاد تعیین شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
حق انتخاب بر اینکه بیدین باشید، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهایی و یا هر باور مذهبی دیگر. ماده 18 از بیانیه جهانی حقوق بشر میگوید
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق به صورت فردی یا گروهی و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.
با اینکه 70 سال از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، اما بر اساس آمار سازمان ملل، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در برخی کشورها در حال افزایش است. موضوعی که باعث شد وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در این باره ابراز نگرانی کند.
واضح است که گفتار و اقدامات تحریک‌آمیز علیه مسلمانان، اسلام حراسی، یهودی ستیزی و اعمال و سخنانی که مسیحیان یا گروه‌های اقلیت مانند احمدی‌ها، بهائیان یا ایزدی‌ها را هدف قرار می‌دهند به منزله بی‌احترامی مطلق است. آنها توهین‌آمیز، غیر مسئولانه و اشتباه هستند.
روز 31 مرداد از طرف سازمان ملل به عنوان روز گرامی داشت قربانیان خشونت دین حراسی تعیین شده. قربانیانی که در ایران تعدادشان کم نیست. در اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند.
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
بهناز حسینی، پژوهشگر مهاجرت و اقلیت‌های دینی از لندن.
این مسئله که در حد قانون در واقع میتونن در انجام مراسم خودشون آزاد باشن، این خودش مسئله داره، یعنی که قانونگذار میتونه اون قانون رو در واقع بالا پایین بکنه، میتونه تغییرش بده و این خودش مسئله داره.
برای مثال اقلیت‌های مانند بهائیان در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و در 4 دهه گذشته 10 نفر از آنها اعدام و یا اموالشان مصادره شده.
مثلا یارسانا، اینا در واقع توی قانون اساسی هیچ جایگاهی برشون وجود نداره. خب این عدد یه مسئله خیلی مهمی هستش که قابل طرحه. مثلا اینکه یه کشوری بیاد یک دین رو در واقع دین رسمی اعلام بکنه و ادیان دیگر رو و این در واقع نهلهای جدید فکری و مثلا کلا بی خدایی رو در واقع هیچ جایگاهی برش نداشته باشه، نظر من مسئله داره. این یه مسئله هستش.
کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب ایالات متحده اخیراً در گزارش سالانه خود به تحولات آزادی مذهب پرداخته و شرایط آزادی مذهب در ایران را وخیم توصیف کرده. این کمیسیون همچنین به سرکوب و صدور احکام زندان طولانی مدت برای اعضای جامعه بهایی، مسیحی، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، پارسیان، مسلمانان سنی و شیعه و غیر مذهبی ها اشاره و رفتار حکومت ایران را محکوم کرده. اردیبهشت ماه گذشته قوه قضاییه ایران اعلام کرد که 2 نفر به اتهام صلب النبی به معنای دشنام و توهین به پیامبر اسلام اعدام شدند. یوسف مهرداد، پدر 3 کودک خردسال، و صدرالله فاضلی زاره که سرپرست مادر سالمندش بود.
گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.